بود و این آقا رسید از راه و برای کسی نیست، یا الله به اندازه سیرین بر میدارم بعدی میاد هیچی نیست، شاید اونجا به بعدی هم بدن بگه آفتانه منو بده، شاید بتونیم بگیم منطق فطرت در اینجا به آقای به اجازه میده اگه تعینا باشه همین شیشت سیبه، بگیم اینجا شاید به آقای به اجازه بده که بگه آمان آقای علم چی شد اینجا چی ها کردی؟ چی من گرستم شیشت سیبم اینجا بود برداشتم با همین هم سیر میشم اضافه هم نیسته برداشت من آدم هم. حالا اگه اون بر درخت سیب باشه 10 متری 50 متری بگه برو بکن همین، اما اگه هیچی دیگه سیب و هیچ خیر سیبم اصلا نقار هیچی تو جنگل نیست همین شیشت سیبه، بازم نظر بهتر دیگه به این که آقای به حق نداره به آقای علف بگه باید این مقدار شما بدی، مثل اینکه اونجا سرراست نمیتونیم بگیم نه، بلکه وجدان انسانیمون میگه بله حق دارد. خوب آیا این نشانه اون نیست که زیر بنای فطری این اندیشه آن است که الف و ب و جیم و دال همه در کل این طبیعت سهیمند شریکند و چون سهیمند و شریکند بنابراین باید حساب شریک های دیگر را بکنند، مثال اگر آقای الف و ب و ت و ت و س و جیم این آلون رفتن یک کارتون 2 کیلویی خیار خریدن، درسته که به هر کدام 2 دونه بیشتر نمیرسه و 2 دونه خیار هم ممکنه برای خودشون و خانوادشون خیلی کم باشه، اما بالاخره وقتی دوکان تقسیم کنن بیش از این حق برداشت ندارن. نه من نخواستم قیاس کنم، من خواستم بگم شما نرید سراغ ادله فقهیه، فعلا اینجا ما فعلا داریم قبل از فقه حرف میزنیم، داریم میگیم به اینکه اگر خودمون میخواستیم کلاهمون رو قاضی کنیم و روی منطق انصاف فقه حرف بزنیم چی میگفتیم، این طور به نظر میرسد که اگر الف و به و که و ته و سیم سه و جیم 6 نفری میرن سراغ جنگل شکم سیر کنن به یک درخت میرسن زیر 6 تا سیب افتاده، اگرم الف زودتر رفته هر 6 تا سیب رو برداشته، بعد اونا رسیدن دیدن تو کل جنگلم هیچی نیست تو دشتم هیچی نیست باید از همین سیبا سیر بشن، دیگه منطقه فطرت نمیگه این 6 تا سیب مالا آقای علیه
مسئله استرانی
هست، من خالی به استران هم من بحثم سر اعتبار
یک سیب دیگه
نیست، خیلی خوب با همینه نه این که استران نگه نه به دلیل استران،
بنابراین میشه همون برداشت از طبیعت همون 6 سیب اگه بخواد یک نفر بردارش سهم دیگر نیست و همین حق دارد به بگه منم میخوام
متوجهم، من سوالم اینه که یعنی منطق فطرت در اینجا منطق فطری در اینجا میگه 6 تا سیب مال آقای علفه ولی حالا چون اینا نیاز اضطراری دارن از مال خودش یکی سیب به اینا میده،
مال خودش نیست از مال طبیعت چون نیست باید بدهد،
میدونم همینم حالا پس کیازتش
درست
نیست
همین دیگه
همین اصطلاحی
که
درست نیست بگید تعینا، ببینید پس بسته اصطلاح نه بعد اینا
عبارت رو از این تعینا با اصطلاح چه فرقی
نمی‌کنه، نجانم سبب اینا بحث سر اینه که پس ایادت و برداشت منشأ مالکیت از نظر منطق فطری هست اما محدود و مشروط، محدود و
محدود.
یعنی اگر فراوانی باشد و در حد نیاز هم باشد، حالا مثال توی یکم مثال دادم که در حد نیاز برداره، با برداشت مالک شناخته میشه، به طوری که همون مالکیت گفتی، مالکیت یک رابطه اجتماعی که یک چیزی را من در اون حقه تصرف دارم و دیگران حقه تصرف ندارم، به مالک حق تصرف میدهد و حق جلوگیری از دیگران. میگیم در حالتی که تعینا باشه، فراوانی نباشه، حیازت منشهشه نصری نیست. چون دیگه دو اعتبار، دو حیثیته. یه باید دیگه همون دقت خوب فقاهتی طلبگی رو به کار برن، که این همون دقت علمی. این دقت های فقهی و اصولی که شما ها گاهی تو درسان نقل میزنید که این خوشخوشی ها چیه، این دقت ها چیه، شما کتاب های علما و متفکران معروف اقتصاد جهان را در نظام سرمایه داری یا در نظام مارکسیستی، حتی خود کتاب سرمایه مارکس رو وقتی بخونید از همین دقت ها نمشید دقیق ترش هم توش هست. بنابراین باید حوصله داشته باشید اونا با دقت هم با همون دقت طلبه میگیم. یک وقت از ما میگیم در حالت تنگنا آقای علف با برداشت شیشت و سیب مالک شیشت و سیب میشه، ولی وقتی به و جیم و داره نرسیدن، به و جیم رسیدن باید به اونها از مال خودش بده. در این حالت بگیم حیازت حتی در تعینا منشه مالکیت هست، ولی یجب علی المالک این که از مال خودش بده. این یه حالته، این یه فرضه، این یه تصور و تفکره. یه وقت بگیم نه، اصلا در حالت تعینا اون بیش از یک سیب را مالک نمیگه. چرا تو با هم فرض ما این طور بگیم، ما میگیم لاغت منطق فطری مالکیت او را نسبت به هر شیشتاسی تو تعینا تعیین نمی کند. مطلب دیگه اونجا روشن نیست. اگر نگوییم که روشن است که مالک نمی شود، لاغت مالک شدنش دیگه روشن و موجه روشن دو خیلی خوب. بنابراین نتیجه این میشه که بنابراین نتیجه این میشه که این فکر که نیازه، این جمله مورد توجه اون قرار بگیره، نیاز انسان ها به مواد موجود در طبیعت منشأ اعتبار مالکیت عمومی انسان ها نسبت به انفال و ثروت‌های عمومی موجود در طبیعت می‌گردد و هر انسانی در این مالکیت عام سهمی دارد متناسب با ضریب نیازش و ضریب فراوانی یا کمیابی اون مال در طبیعت. این فهم هم چندان نابرا نیست بلکه رو برا هست. حالا ببینیم توی نصوص اسلامی در این باره چه اشاره هایی، اگر نگیم چه نصوصی، چه اشاره هایی میابیم. به این روایت که هم از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه روایت شده، هم با یک تعبیر دیگر از امام کاظم علیه السلام، این عبارت نقل کده مانده و خاص نقل کردن الناس و شرکا و فی ثلاثه النار و الماء و الکلب مردم در سه چیز شریکن آتش مواد سوختی خود آتش که معلوم هم دوست یعنی اون که با اون میشه آتش درست مواد سوختی آب و مرتب گیاه‌های سبز موجود که به درد چرا می‌خوره یا به درد خود انسان می‌خوره مردم در این سه شریکن در روایت از امام کاظم علیه السلام میگه مسلمان‌ها شریکن احمد ابن در تحقیق هم احمد ابن محمد ان محمد ابن سنان ان ابی الحسن علیه السلام ان المسلمین شرکاء فی الماء و النار و الکلب مسلمان ها در آب و سوخت مواد سوختی و مرکب و گیاه‌هایی که به درد مرتب یا خود انسان می‌خوره شریکن تحضیب بودیم تحضیب بیده بود خوب جلد هم از این چاپ جلد خوب بنابراین دقت کنید اگر در قانون اساسی شوروی در فصل اقتصاد در اصلی که هم اول شمارش یادداشت نکردم با متنشم یادداشت نکردم به موقع میرسیم براتون میتونم اونا رو اینجا تو این قسمت کنم یادداشت نکردم میگویند معادن و آبها و جنگلها و مراتع و اینها انبال عمومی هستند و مالکیت نسبت به اینها مالکیت عمومی است این ابتکار و اختراع مارکسیسم نیست در روایات ما به صور مختلف از این مالکیت عمومی یاد شده در همون جا در همون قانون اساسی میگوید مالکیت اینها عمومی و دولتی است ببینید در روایات ما چی میگه وسائل جلد چهار روایت 273 عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال لنا الانفال قلت بما الانفال قال من هم معادنو و آجام و کل عرض لا رب لها و کل عرض باد اهلها و خوبن لها در روایت 264 داره او بطون الاودیه در روایت 265 داره رؤوس الجبال و بطون الاودیه و آجام نیزارها و جنگلها و بیشه‌ها، زمینهایی که هنوز صاحب ندارد و زمینهایی که صاحب داشته و نابود شدند، دره ها و قله ها، بطون الاودیت بخواید فارسی رمان ترجمه کنید، دره ها و رؤوس الجبال قله ها، دره ها و قله ها، اینها از امام هست، یعنی از چی؟ از دولت، یعنی از چی؟ یعنی از امت، یعنی مالکیت عمومی. و مردم وقتی مالکیت عمومی، مردم در آن شریکند، سهیمند. یک من اینجا چهار یادداشت کردم، ممکنه اشتباه یادداشت کرده باشم، درسته علمواده نمیتونه هر ماشما باید چهارده باشه، درسته نمیتونه چهار باشه، باید چهارده باشه، صحیح. در من همه باز نگاه میکنم میبینم ممکنه در این یاد داشت اشتباه یاد داشت کرده باشه، پیدا کردنش کارتون مشکل نیست، انفار در کارو خونست هست، روایاتی هم در شما به جهاد هست، بید اونجا مرادید میرسیم. آقا حالا این رو میرسیم که مالکیت دولتی با عمومی نسبتش چیه، میرسیم. اینا اصطلاح مهم حاوینه که چه اصطلاح، نه از نظر اصطلاح این جامعه ها نه، یکی ولی احیانا گاهی فکر میشه که فرق هست بین مالکیت عمومی و دولتی، مالکیت عمومی رو اختصاص میدن به اون جایی که اصولا دولت هم نمیتونه بگه من مالکم، یعنی تصرفات مالکانه نمیتونه مثل وقتی باید باش عمل کنه که فقط متولیشه ولی مالکش نیست، مالک دیگران شناخته میشن، یا اصلا تا وقت رو چی بدونیم ما؟ اگر وقت رو تعمیم مالکیت بدونیم در وقت آم و ممکن علیه مالکن، اگر سلم مالکیت بدونیم و توقف که متوقف کردن مالکیت بدونیم، در این صورت اصلا مالک نداره ولی متولی داره. این بحث رو رجوع بدیم ذراره بشه بعد که نسیم، الان میخوام ذهنم متمرکز باشه روی اون نقطهی که در این نقطه مرکزی بحثمون در اینجا دقت کنید. حتی در مواد مصرفی موجود در طبیعت که به صورت آماده موجودند، معادن ظاهره به اصطلاح فقهی ما در فصل احیا شما برخورد میکنید به بحث المعادن الظاهر و المعادن الباطن. معادن ظاهر معدنهاییست که فقط برداشت میخواد، دیگه کار بیشتری نمیخواد، مثلا تو گفتم خیلی از این معدن های نمیخواد. فتوای که براتون نقل میکنم، فی المعادن الظاهره و دیالتی لا تحقیرو الى اظهار کلمه و نفت و القار لا تملک بالاحیاء، سلطان المعاد نظرمیا تردد و کلاف اختصاص المختلفه ها و من سبق الیها فلهو اخذ و حاجته. بحث در معادن آشکار، معادن رو، معادن آشکار، اونهایی که احتیاج به این که روش کار بکنن تا عمل بیارن نداره، مثل معدن نمک، معدن نفت، معدن قیر. اینها قابل تملک با احیا نیست، چون احیا هم داره خودش زنده هم و نمیتونه با تحجیر بگه حالا مخصوص من، حق تحجیر دارم. حق تحجیر به عنوان مقدمه احیا اولویت میاره. چیزی که احیا بر ندارد تحجیر هم بر نمیدارد. آیا دولت میتونه اینها رو باگذار کنه؟ شاید درش تردیده، در این که دولت بتواند اینها رو باگذار کند تردیده، و در این که اگر باگذار کرد مخصوص اون شخص میشوند هم تردید و وقت هست. هر کس زودتر رفت بالای سر این معادن حق دارد به اندازه نیازش بردارد. این که در این بدباق عبارت که دارن از شرایع اینجا منبع را یاد داشت نکردن و دارن از شرایع، این که در این فتوا میگوید به اندازه حاجتش میتونه برداره، به چه اعتباره؟ به اعتبار این که دایی برای برداشتن بیش از مقدار حاجت نیست یا نه از این بالاتره. میخواد بگوید اصلا حق داره به اندازه نیاز برداره، بیش از نیاز برای دایی هم داشته باشه حق نداره برداره. فیه بعد خوب اینا زمین هم بیرسن. من اینا رو فقط فعلا برمان مقارنه میگم تا یه مقداری مقاله با هم جوش بخوره، ولی وقتی بخواد بحث فقهی بشه در جای خودش به تفصیل و مستوفا باید بحث کنید. ملاحظه میکنید که این رو هم بگم، دلیل مالکی، دلیل فقهی این که حیادت منشأ مالکیت هست، اولا شما توی متون فقهی به صورت ارسال مسلم فقها میبینید. من اجازه دارم اینجا یه مقدار با اضطراب طلبی حرف بزنم؟ انگار هر جای من باید با یک زبون حرف بزنم. اینجا یه مقدار اصطلاح مطلوب است که باید به خود نو حرف بزنم. عرض می شود که بنابراین این حدیث نبوی هست که من سبق الی ما لم یسبق الیه مسلمون فهو له، اگر کسی زودتر رفت چیزی رو برداشت که قبل از او مسلمانی نرفته او رو برداره، این چیز مال اوست. این میشه روایتی در زمینه یادن. خوب پس اجمالا سر اینجا محبت شنر نکردم، من فرصت این که حتی به یاد داشته خودم الان مراجعه کنم یاد داشته و بردارم زمین اینا بکنم گیرم نمیاد. و فعلا این هم دوخی خود تونید داره ما بگردید پیدا کنید هستن. این یادداشت رو گفتم تنظیم کردن کنم اونجا گذاشتن اینها رو ازش استفاده می کنم. اونایی که حافظه نخواد تحلیل بخواد خوب یادداشتم که این مورد نیازه، ولی اونایی که حافظه بخواد و کتابت بخواد همش رو نتونستم تنظیم کنم. فرصت پیدا کنیم یه قضیه ها بیانیم در خدمتون منم با یادداشت های تنظیم شده تر، ولی در بحث فقهی یادداشت ها منظم خواهم کرد و اونجا خدمتون مطرح میکنه انشاءالله. بسیار خوب، به اونجا هم میتونید مراجعه بکنید. بنابراین ملاحظه میکنید که مسئله دوستان شنیدید یا نه سخن برادری من تکرار کنم، بنابراین سیادت دوگان سبب و منشأ دوم برای مالکیت هم منطق میپذیره هم دین فطرت در باره اون تعلیم دارد. من به این سوالاتی که گویا در این زمینه رسیده به همین مقدار دیگه سوالم نپرسید که بیش از این شاید فرصت نکنیم جواب بدم. قرار شد سوالات مخونه بزنم که من بتونم به سوالات کتبی جواب بدهم. چرم اگر این سوالات جواب داده شد فرصت شد یا لطفاً جمعش کنید من برید که وقت نگیره. سوال در صورت تنگنای حق در تولید مصرف هم همین حکم جاری می‌شود و مسئله احتکار را شرع مقدس در رابطه با همین موضوع حرام فرموده است. ببینید در مسئله احتکار یک وقت میگید مالک نیست، یک وقت میگید مالک میشه و مجبور به فروشه و اون در تولید نیست. اون احتکار که شما میگید در غیر تولیده. گفتیم تولید اونیست که ارزش مصرفی جدید به وجود میاره، اون ریان چه احتکار. اگر یک کسی داره دائما ارزش مصرفی جدید به وجود میاره و انبار میکنه این مالک میشه، ولی چون مورد نیاز مردم هست میگید باید به مردم بفروشن. در اونجا در این که وقتی تولید میکنه مالک میشه تردیدی نیست. مثال میزنم پنبه به مقدار فراوان، چون روی ماده خامش بحث نمیکنیم، پنبه به مقدار فراوان توی ده هم یا آدم اونجا این بلده که این پنبه ها رو بریشه و ببافه و بروزه هم ترسید همینطور هم بود توی سابقان دار هم بود هم میریشیدن هم میبافدن هم میدوزن. حالا این آمده تونسته 20 متر پارچه ببافه بریشه و ببافه خودش هم 2 متر بیشتر نمیخواد. شما میگید این مالک اون هیچ دمت نیست با اینکه زحمت که خودش کشیده، یا میگید مالک هست ولی واجب است که روشن کنم یکی اما در این بحث ما گفتیم اصلا مالک تردید کردیم در این که مالک میشود یا مالک نمیشود. گفتیم منطق فطرت به اینجا به ما نمیگه که این مالک میشه، یعنی تأیید نمیکنه. ببینم دو نفر از برادران نمیشن در صورت تنگنا حتی در تولید مصرف، تولید مصرف یعنی چه؟ هم که وارد ما داشته قرار شد عوامل یک چیز ننویسی تولید ارزش های مصرفی جدید یا بگید هم که تولید دیگه تولید مصرف چین خوشایند و از